وفي جز المرأة شعره في المصاب كفارة زهار ألو مختاره هنا وقبله لعله ما في بعض كتبه فابن إدريس فلم نقف على المأخذ وقيل كبيرة مخيرة ذهب إليه الشيخ في النهاية استنادا إلى رواية ضعيفة. یکی از مواردی که در کفاره و عدم کفاره و نیز اگر کفاره هست کفاره چیه اختلافه، جز المرأه شعرها فی المصاب. بله برای دو نظر از فارج صاحب جواهر نه کرده تو عبارت نیست، حالا نوشتم اونه اینا رو میگیم، حالا مثلا اینجا آجه بودیم اگر زنی هنگام مصیبت موی خود را جز چیدنه، تعبیر جز داریم تعبیر نفت داریم، نفت کندنه جز چیدنه، حالا با وسیله ای قطع کردن. ابتدا راجع به جز المرأه فی المصاب، اگر زنی مصیبت زده موهای خود را بچیند به خاطر این مصیبتش، جز به خاطر مصیبتش باشه، به خاطر عدم رضا به قضاء الله باشه، کار به عناوین دیگه ندارید. این آیا کفاره دارد یا نه؟ اگر داره چقدره؟ بعضی از قدما و مرحوم علامه از متوسطین، از قدما ابن ادریس شیخ طوسی فرمودن کفارش کفاره زهاره. کفاره زهار رو بهش میگن کبیرتون مرتبه. ما کفاره کبیره مرتبه داریم، کبیره مخیره داریم، کفاره صغیره صغیره داریم، اون صغیره مرتبه مخیره داره. کفاره زهار رو میگن کبیره مرتبه. اتق رقبه یام شهرین اطعام ستین مسکینن به ترتیب، با حفظ ترتیب. مرحوم شهید ثانی صاحب جواهر فرمودن برای ترتیبش دلیلی نداریم مگر کلام خود شیخ طوسی در نهایه. اگر بنا باشه فرمایش شیخ در نهایه روایت حساب بشه، یعنی تنها مستند فرمایش شیخ طوسی در نهایت اگر او رو روایت حساب کنیم. ادعی قائلم کفاره همونه ولی علی تغییر، مخیر بین اطعام رقبه صیام شهرین اطعام ستین مسکینه، میگن کفاره کبیره مخیره، کفار زهار توش ترتیب بود. برای این قول مستندی داریم، روایتی که آورده روایت ابن سدیر، مطور روایت ضعف سند داره از جهتی و ضعف تفکیک رو داره از جهت دیگری. ضعف تفکیک یعنی روایت مشتمل بر یک سری مطالبیه، بعضی از مطالبش رو احدی بهش قائل نیست، بعضی از مطالبش رو مشهور ازش اعراض کردن، بعضی از مطالبش البته مورد عمل کله. روایت بخشی از مطالبش مورد اعراض کل یک روایت هم هست، بعض از مطالبش مورد عمل کل، بعضی از مطالبش مورد عمل مشهوره. ازام فهمد اون هم اون قولم که میگه تبیرتون مخیره، مشکل ضعف سند در روایت رو داره. لذا مایل شهید ثانی به عدم الکفاره، اصلا کفاره نیست، نه کفاره زهار، نه کفاره افطار در شهر رمضان که کبیره مخیره. قول اول مستندش فقط کلام شیخ، در نهایه قول دوم مستندش این روایته که روایت از دو جهت ضعف داره. ابن صدیر ضعیفه، محمد ابن عیسی در روایت هست ضعیفه. ببینید عبارت شو، و فی جز المرأت شعرها، در موارد قطع المرأه موی خود را، منتها در مصیبت، هنگام مصیبت کرد کردیم اعلان عدم رضا به قضاء الله به نحوی، در جز المرأه شعرها فی المصاب کفارت و زهارن علا ما اختاره و مصنف اون رو در اینجا و قبله العلامه فی بعض کتبهی، قبله بکنه فهم علامه هم در بعض کتب پذیرفته این قول را. حالا حاشیه فرموده علامه در ارشاد قائله، باید مراجعه کرد ارشاد علامه. و ابن ادریس در سرائر صفحه 362 و لم نقف علی المأخذ، چون که بر مأخذ واقف نشد. در حاشیه همین مطلب رو از نهایه شیخ هم نقل میکنه، ولو به قیل برسیم تصریح داره شهید که در نهایه شهید قائل به دومه. بعضی از محشین در کتاب ما این مطلب رو از نهایه شیخ هم نقل میکنن، اگر اینجور باشه خود کلام نهایه میتونه دلیل باشه. لم نقف علی المأخذ، بر مأخذ این قول واقف نشدیم که کفاره علی تعیین باشه، علی ترتیب باشه، ترتیب. و قیل کبیرتون مخیره، این رو ایشون به صراحت فرموده، این تو نهایت کبیرتون مخیره یعنی کفاره مخیره کبیره که در مقابل کفاره قسم به اون میگن مخیره صغیره. این کبیره مخیره ذهب الیه شیخ نهایه صفحه 573 نهایه، استنادن الی روایت ضعیفه، یعنی عبارت شیخ در نهایه متن روایتی است که اون روایت در منابع روایی هست و روایت ضعیفه است. روایت در وسائل جلد 22 صفحه 402 وسائل چاپ آل بیت میشه باب 31 از ابواب کفارا. یه روایت هم توی باب بیشتر نیست، محمد ابن الحسن تا میرسه به راجع محمد ابن عیسی اشکال میکنن، ثباتی محمد ابن عیسی توثیق نداره یا جرح داره به نحوی. و ابن صدیر، خالد ابن صدیر، نه حنان ابن صدیر که برادرشه، خالد ابن صدیر هم توثیق نداره. اگر میگه ضعف روایت، خاطر این دو نفر محمد ابن عیسی خالد ابن صدیر. افتر این ضعف سند روایته، دلالت روایت هم بخش هایش مورد اعراض کله. و ذهب جماعتی به عدم وجوب کفاره مطلقا، قول سوم نه جا به جا شد. و فی الدروس نسب القول الثانی، در دروس قول ثانی را نسبت به شیخ داده، شیخ طوسی، یعنی خودش سکوت کرده و لم یذکر الاول، قول اول رو ذکر نکرده، خب اون مستندی هم نداشت. بل اقوا عدم الکفاره مطلقا، ببینید بحث حجت خبر واحد به تفصیل اونجا ذکر میشه، معیار در حجت خبر واحد بنای اغلاست. ما روایت رو با همه وضعیتی داریم از ضعف یا قوت، ضعف سند یا قوت سند، باید عمل مشهور یعنی عمدتاً شیخ طوسی، شیخ مفید، صدوق، ابن ادریس، ابن زهره، سید مرتضی، اینا رو عمل مشهور رو هم نسبت به این روایات باید در نظر بگیریم، چون اصول روایات دست اینا بوده. اگر روایت که قوت سند هم داشته باشه ولی خود اینا بهش عمل نکرده باشن، با این حساب مشمول بنای اغلا که دلیل حجت خبر واحده نمیشه. حالا این که چرا اینا عمل کردن و چرا اعراض کردن رو نمیدونیم. ما اینو دلیل حجت خبر تو این موارد شامل نمیشه. یا برعکس روایت ضعیف مورد عمل مشهور رو شامله. این اگر عرضه بشه مجموعه بر اغلا و موارد مشابهش در عرف در نظر گرفته بشه، عدم عمل دلیل میخواد اگر اونا عمل کردن، عمل دلیل میخواد اگر اونا اعراض کردن. وچهشو نمیدونیم، وچه این که اونا چرا اعراض کردن چرا عمل کردن نمیدونیم، شاید قرائنی بوده پیش اونا که به ما نرسید.
نه این که داخل در دلیل بنای اغلا نمیشه مورد اعراض
اونها، عرض میکنیم مواردشو شما در عرفیات در نظر بگیرید. خبری که از نظر سند تمامه، در اوج قوته، اما افرادی که متعبدن نه بی مبالات، چون ممکنه بگید حدیث قدیرم با اون سند قضایی مورد اعراض غیر از چند نفره شد، فرق اینه که تعبد افراد، تقوای افراد، احاطه علمی افراد، نه اون محرزه. یعنی صدوق رو میدونیم کی بوده، برای یک روایتی چقدر جون میکنده از این شهر به اون شهر دنبال جمع روایات. شیخ طوسی رو میدونیم کی بوده، ابن ادریس، سید مرتضی رو میدونیم کی هم. روایتی قوی و سند موجود در منابع روایی، اما مورد اعراض چنین افرادی که خودشونو میکشتن برای به دست آوردن یک روایت، عمل نکردن بهش، شما این وضعیت رو، روایتی با این وضعیت که اهل فن و اهل تغییر بهش عمل نکردن، الان بخوای عمل کنی اغلا این کار تو رو به جا میبینن. مجموعه رو در نظر بگیریم، عمل فعلی عقلایی نیست. اگر از دائره عمل عقلا خارج شد دیگه دلیل بر حجیتش نداریم. حجیت خبر واحد که تعبدی نیست، ادله مثل آیه نهر و مثل روایات متواتری که میارن برای حجیت خبر واحد، نه در مقام اعمال تعبد که نیست، اونا همه ارشاد به همون سیره عقلاست و سیره در این موارد اجازه عمل نمیده. بله یه وقت حالا اونا بیمبالات بودن یا غیر مطلع بودن یا علت اعراضشون رو میدونیم، دقت بکنید حتی اگر علت اعراضشون رو بدانیم امر آسان‌تره تا جایی ندانیم. وقتی نمیدونیم مشکل میشه. بدونیم علت اعراض شیخ طوسی و ابن ادریس فلان نقطه بوده، فلان مطلب بوده، اون مطلب رو ما درش اشکال کنیم، خودمون عمل میکنیم. ما همین که نمیدانیم کار رو مشکل میکنیم. اگر نهی نداشته باشیم بله، ولی نهی داریم. نهی نداشته باشیم بله، ولی اطلاقات ادله شامل همه موارد میشه. حالا یک سری استثناءات داره، برسیم بقیه استثناءی داره. یکی میگه فعل مصاب، در روایت هم داره فعل مصاب. ان رجل شق صوبه على ابيه او على امه او فلان، تا میرسه راجع به مرأه، هم در نفس هم جزم. حرف میکنی من علت اقدامش بگید فشار اون مصیبت باشه، اغراض عقلایی. اگر زنی مصیبت زده اما خب حالا مداوای یک مرضی اقتضا کرده باشه قیچی کنه، اونا رو میکنی خارج کنی، یعنی متأثر از مصیبت باشه. حالا تعبیر میکنم عدم رضا به قضای الهی، یعنی متأثر از مصیبت باشه دست به کار بزنه. و فی الدروس صفحه 205، نسب القول الثانی به شیخ طوسی ولم یذکر قول اول را. خود این اشعار به ضعف داره، برخلاف لمعش که میپذیره این دومی رو میگه. قیلا یکی میگه فی الدروس، تزاین دروس درست بر عقد لمعش، تو لمعش به صورت فتوا میگه فی جزد المرأت شعرها کفارت و زهار مقیل مخیره، در دروس عقده. ول اقوا عدم الکفاره مطلقا، اقوا این کفاره اصلا نیست. البته میگه استحباب رو میتونیم با روایت ابن سدل ثابت کنیم، ولی وجوب رو نه. لأصالت براءه از وجوب کفاره، خود کفاره حکم وضعیه، وجوب کفاره حکم تکلیفیه، خود کفاره هم حکم وضعیه اصلاف محاله. نعم یستحب بل صلاحیت روایه لعدلت سنن، اگر قائل باشیم به تسامح در عدله سنن به این روایت میشه استحباب و اصلاف. بلا فرق فی المصاب بین القریب و غیره، اگر مصیبتی وارد شده بر شخص فرق نمی کند در مصاب، در مصیبت بین قریب خیشانش، نزدیکانش یا غیر قریب، خیشاوندی نداشته باشه. لیل اطلاق ادله قید قریب نداره توش. و هل یفرقو حالا چه استحباب قائل باشیم چه وجوب، آیا جز المرأت شعرها در جز و بعض شعر هم کفاره هست؟ چه وجوب قائل باشیم چه استحباب، چه ترتیب قائل باشیم چه تغییر، و هل یفرق بین الکل و البعض؟ آیا فرق بذاریم بین کل و شعر و بعض و شعر؟ بگیم کفاره مال جز که کل موی را قیچی کنه، جز المرأت شعرها تمام، یا بعض را هم اگر این کار رو بکند همین مطلبه. فمد ظاهر و روایت اعتبار الکل، میگه روایت داره جز المرأت از شعره یا شعره ها، این ظهور داره در این که تمام مویش. خب محشین اشکال کردن این که از الفاظ عموم نیست، مطلقه نه آن از شعر یا شعرها اطلاق داره، عموم نداره، لذا هم شامل بعض هم شامل کله. ظاهر روایت اعتبار کل است لافاده الجمع، جمع نیست که از شعر، جنسه، اسم جنسه نه جمع. جمع معرف مفید عام است، اونجا که مفرد معرف دارید نه جمع، چون در روایت هم شعرها داره یا از شعره داره، شعور نیست داره باید که جمع شعره. ففی جز شعر اتق رغبتن او سیام شهرین او اطعام ستین مسکینن، تصریح داره به کفاره مخیره، اما جز شعر تعبیر اینه. فمد به خاطر افاده جمع معرف عموم را، کل را، یا جمع مضاف، اونجا جمع مضاف هم نداریم چون یا از شعر داریم که طوره باید از شعر، تو بعضی از تعابیر فقها ها هم شعرها طوره باید که اساسا مفرد محلا بدامه. اینا افاده میکنن عموم را، جمع معرف، جمع مضاف، خب جمع و استغرب فی الدروس عدم الفرق، که خب همین حرف دروس مطابقه قاعده است، میگه در دروس صفحه 205 قریب که مورد فرق نمی کنه چه بعض و شعر باشه چه کل شعر، صدق میکنه جز و شعر، خاطر صدق جز و شعر یا شعرها که مضاف به های، صدق میکنه عرفن به بعض. خب ببینید ما یک جز داریم، یک حلق داریم، یک نفس داریم، سه عنوانه. نفس کندن مویه، جز قیچی کردن که میشه کوتاه کردن، حلق تراشیدنه از ته زدن، آیا در حلق همچنینه؟ باز تازه دقت کنید، بالاخره چون بحث تعبدیه باید موضوع رو هم اون چرا در دلیل عقد شده در نظر بگیریم، نه بیشتر نه کمتر. وجوب کفاره حکم تکلیفیه، استحباب کفاره حکم تکلیفیه، خود کفاره حکم وضعیه، اینا بر هر موضوعی بخوان بار بشن چون خود اینها به تعبدن باید موضوع را از لسان دلیل گرفت. در لسان دلیل داره جز و شعر، جز وقتیه که قیچی مثلا وجود داشته باشه که موی را از وسط یا از اثناء بالاخره ببریش، این میشه جز. اگر موی رو تو دست بگیری بدی دم شعله آتش بسوزه، این جز نیست. حالا آقا جز نیست، جز این جز نیست، احراقه. اگر از ته تراشیده جزوی حلقه، اگر کنده از ریشه این نطفه. آیا بر احراق، نطف، حلق همین کفاره ذکر شد، استحباب کفاره، وجوب کفاره، خود کفاره بار میشه؟ ممکنه بگیم نه. اگر کسی بخواد ادعای اولویت کنه، وقتی کوتاه کردن کفاره داره از تتراشیدن به طریق اولا، کندن به طریق اولا، این اولویت هم که باطله. اولویتی حجته که ریشه داشته باشه در اطلاع بر ملاک حکم. ما که ملاک رو نمیدونیم. سر این که اگر مو رو قیچی کند باید کفاره بده، سرش رو نمیدونیم. اگر علت رو بدونیم، بدون همون علت در تراشیدن به طریق اولا هست، در کندن به طریق اولا هست، حکم به اولویت میاد. غیر از این میشه اولویت زنی. اینو خیلی دقت کنید، اینا همینجا به ذهن بسپرید که تو بحث قیاس اصول در اون روایت قطع الاصابع دچار شبهه نشید. اینم شبیه اونجا. ما موضوع رو میدونیم و حکم را، موضوع جست قطع کردن، حکمم کف، وجوب کفاره یا استحباب کفاره، خود کفاره حکم است. ملاک خب چیه که نمیدونیم، چه مقصده ای تو این عمله که بناست کفاره اون رو بپوشه، مقصده رو ورداره، اینو که نمیدونیم تا بگیم علت خب در جای دیگه فقط وجود داره، قوی ترش و خب تر اولا میاد. لذا واقعش همینه که ما فقط باید در جز و شر قائل به کفار، در احراق نه، در حلق نه، در نطف نه. البته نطف جداگانه تو روایت اومده، او نطفت کن، اونم قبول میکنیم چون جداگانه خودش تو روایت اومده. اما حلق که نیومده، احراق نیومده. عبارت چه ببینیم؟ فهمت که و هل یفر و کذا الاشکال فی الحاق الحلق تراشیدن بل ول احراق سوزندن. اینا رو ملحق کنیم به جز. من مصاباته له فی المعنا، این فی المعنا رو گفتن ای فی الغایت، در نهایت اینا همه یکی هم دیگه. حالا چه با قیچی مو رو قیچی کنه، چه بسوزونه، چه بتراشه، همه مساوی هم در قایت. وقتاره و فت دروس، در دروس هم همین رو اختیار کرده که حلق و احراق هم ملحق به جذب. و من عدم نفس، نفس راجب نفس و جذبه، نسبت به این دو که نیست. و اصالت براعه و بطلان القیاس، چون ملاک خوب که دست ما نیست از این ملاک پیش بریم. قیاس ابو حنیفه تمثیل، اسراع حکم از موضوعی به موضوع دیگری، اینا سه چهار موضوعه. جذب داریم، حمل داریم، احراق داریم، نفس داریم. اسراع حکم از موضوع دیگری میشه قیاس. و عدم العلم بالحکمت الموجبت للالحاق، اگر علت دستمون بود، حکمت مورد علت، چون خود حکمت هم باعث اسراع حکم نمیشه، علت باید باشه. ما علم به علت موجب الحاق هم نداریم. و کذا فی الحاق جزهی فی غیر المصاب، اگر زنی مصیبت بهش وارد نشده، چون مصیبت اینجا ها مطرحه، مصیبت فی اخیه، ابیه، امه، امثال ذلک، مراد بردن کسی از دوربریاش. حالا اگر زنی ورشکست شده نظر مالی، اینجوری کرد و کفاره داره، فی غیرهی یعنی غیر الحاق و کذا فی الحاق جزهی جز شعر فی غیر المصاب. آیا باید کفاره بده؟ نفسی نداره، نفس مال جز فی المصاب من عدم النفس و احتمال من عدم النفس. این کذان دو احتماله، ممکنه بگیم ملهم میشه، ممکنه بگیم نه. وجه عدم الحاق عدم النفسه، وجه الحاق اولویه. اگر زنی که بچهش مرده موش و قیچی کرد باید کفاره بده، او کسی که مصیبتی هم بهش وارد نشده بود این کار رو کرد، پس به طریق اولا باید کفاره بده. اینم از اولویت هاست که اطلاع بر ملاکش نداریم، ملاک حکم رو نمیدونیم. ممکنه اون جز فی المصاب به خاطر عدم رضا به قضاء الله او مؤثر باشه در کفاره، چیز دیگری نه. و هیه اون اولویت ممنوع اصلا، چون اولویت زنیه، اولویت غیر ناشی از وصول به ملاکه، اون اولویت ها فایده نداره.
عدم اطلاع
به
ملاک برای ما چه دور از اون زمان هستیم هست، یا به نظر موجود جزئیه این ملاکات برای اون هم عرابه هست نزول قرآن و شعر مقدس بوده؟
براخره الان ما یه لسان روایات، تو لسان روایات هر چی بره تو حیز لام لکزا یا من اجله امثال ذالک که تعلیل ازش در بیاد ما رو علت قرار بدیم. این که نباشه هر چی بگیم از خودمون در آوردیم، مگر مواردی که جزء مستقلات عقلیه باشه اونها حساب شده است. اون چند تو روایات نشون میده خود اونا هم نمیدونستن علت چیه. حالا اگر هم برای اونا علت ذکر شده، بالاخره به ما واصل نشده علت. و فی نطفهی ای نطف شعرها او خدش وجهها او شق رجل صوبه فی موت ولدهی او زوجتهی کفارت و یمینن علا قول اکثر. خب در همین روایت ابن صدیر این مسئله بگران میخونیم، تو همین روایت یک باب 31 از ابواب کفارات این مطالب همشون جا هست. و اتفاقا این بخش روایت مورد اجماع کله. مرحوم صاحب جواهر فرموده شهید میگه که مخالفی در این مسئله نداریم، در اون اینجا ذکر میکنه اگر موی را بکند. خب ببینید اکدیم نه، یکی از شواهده برای این که یکی از شواهد برای این که نباید حلق را احراق را ملحق کنیم به جز همینه. در جز المرأت شعرها کفاره کبیره بود، حالا مخیره یا مرتبه. در کندن موی کفارت و یمینه، اگر مو رو بکنه کفاره کفاره قسمه، اگر موی رو قیچی کنه کفاره مهمتره. خود این نشون میده که ما ملاک رو نمیدونیم چیه. خب کندن موی وضعیت فجیع تریه تا قیشی کردن موی. ممکنه کسی اینجوری احساس کنه که اگر کندن، اگر قیشی کردن کفارش کفاره افطار در شهر رمضان بود، پس کندن موی که فجیع تره به طریق اولا، این میشه اولویت زنی. به صرف این که یکی فجیع تر از دیگری همجه حرف رو میزنه، ولی ملاک حکم رو نمیدونیم. روایت منان که فی نطفهی ای نطف شعر کفارت و یمینه، نه کفاره افطار فی شهر رمضان. پس قهرن دیگه حق نداریم احراق را حلق را ملحق کنیم به جز. تو روایت که نیومده میگه اونو کفاره نداره. اگر کسی به روایت عمل کنه حکم به کفاره کنه، در اونو نباید حکم کفاره کنه. و تو روایت مطرح نیست، وقت مطرح نیست مرجع اصل برایتی. و در نصف المرء شعرها و فی نصفه ای نصف شعرها او خدش وجهها، صورتش را بخراشد، خدش وارد کند، بعد میگه البته به شرط اخراج الدم خونی کنه، او شق رجل صوبه، مردی پیراهنشو شق بشکافه بدره، در موت ولدش یا موت زوجهش، باز باید بر عناوین تحفظ کنیم، عکسشو نه، موت رجل فی شق رجل فی موت ولده، باز غیر ولد نه، هر چی میگیم تابع نصف باید باشه، یا زوجهش کفارت و یمین علی قول الاکثر. من هم المصنف در دروس صفحه 205 جازمن بهی من غیر نقل خلاف، همچنین علامه در بسیار از کتبش مثل تحریر و تبصره، تبصره که کتاب کوچکی، و نسب هنا الی القول و نسبت هنا الی القول یشعر به توقفه فیه، فرمود علی قول الاکثر، این که میگه مشهور گفتن خودش ساکت میشه قهرن، و هو المناسب، هو المناسب چرا؟ شاید فهمت تمام این مطالب قبل و مطالب فعلی همه تو روایت ابن سدیره، روایت ضعف سند داره. ذکر کردیم یک مطلب دیگه هم در روایت داریم، مسئله تفکیک. این روایت بخشش دیگه قسمت هایی باشه که الان خوندیم که در اون روایت مطرحه، اینا مورد عمل کله، بخشش مورد اعراضه، بخشش مورد عمل بعضه. و هول مناسب یعنی توقف مناسب است، برای که مستند این حکم روایتی است که دلت علی الحکم سابق، این همون روایت ابن سدیم، و مصنف اعترف به ضعف این روایت در دروس، و لیس بین المسئلتین فرق، چون مستند یکیه، نه در مسئله قبل نه در اینجا باید فتوا ندار، بین المسئلتین فرق نیست الا یک نکته، که این نکته البته نکته فارغیه، یعنی فرقی فارغ، درست مستند یکیه، اما در مسئله قبل روایت مورد عمل مشهور بلکه کل نیست، در این قسمت مورد عمل کله. شهرت یا عمل کل، اگر قائل به عمل کل باشیم، ظاهر عبارت چون اینه، صاحب جواهر ایشون شهید فرموده الا تحقق الخلاف فل اولاد دون هازه، این در این مسئله اختلافی نیست در قسمت اخیر، که صاحب جواهر هم تعبیر شبیه ایشون داره، ادعای لا خلاف در عمل به روایت در زیل فرقی نیست الا این جهت، که خود این جهت البته فرق مهمیه، باعث میشه به روایت ولو ضعف سند داره در قسمت زیل عمل کنیم، در صدرش نه، البته در زیلش هم که عمل میکنیم باید سر شرایطی که بعد میگه. والکلام فی نفس بعض شعر کما سبب، راجع به جز و شعر فرموده بود آیا جز و بعض شعر هم یستقو علیه جز و شعر یا نه، حق این شد که بله، نفس هم همینجور، مخصوصا در نفس که نفس کل و شعر تصویر نداره، میشه حمل بر فرد نادر، حالا جز و جمیع شعر تصویر داره، همه موی سر رو کوتاه، اما کندن همه مو که تصویر نداره، حمل بر فرد نادر میشه، لذا حق اینه که نطق و یکی دو تا موی هم صرف میکنه، نطق و جمیعش، نطق و بعض شعر، نطق و شعر، نطق و شعر صرف میکنه، کفاره میاد کما سبب. ولا فرق بین الولد للصلب و ولد الولد، در روایت ولد معهوزه، ولد دیگه بر بچه بی واسطه و با واسطه هر دو صرف، ولد ولد متا ولد الولد رو اختصاص میدن به نوه پسری. و این نزل ولد چه مذکر باشد پسر باشد چه دختر باشد، متا لذکرن نوه، نوه پسری، حالا چه خود اون نوه دختر باشه چه پسر. و فی ولد الانسا قولان اجود هما عدم اللحوق، اگر نوه دختر مصیبت نوه دختریش نفع و شر مثلا یا خدش الوجه امثال اونا تحقق پیدا کرد، قولان اجود هما عدم اللحوق، راجب نوه دختری و اساسا فرزند از ناحیه دختر آیا حکم فرزند رو داره یا نه، در بسیار از موارد قائلا نه. در بحث ولایت فرد بر نوه دختریش ولایت نداره، نوه دختری ولایتش برای زوج پدریشه، برای جد پدریشه و برای زوجه، باید مسلماته. در بحث خمس و احکام صادق اساسا نه فقط خمس، سید از طرف مادر احکام صادق تا نداره، از جواز اخذ سهم صادق و مسئله حیض که در زنهای سیده تا 60 سال، در غیر سیده تا 50 سال، خب فرمودن تا در سیده از طرف مادر حکم غیر سیده رو داره. می‌بینیم در بسیار از مسائل تقریبا اتفاقیه که حکم ولد رو بر نوه دختری بار نمی‌کنن، فقط در باب محارم و باب نکاح نوه ولدی حکم ولد رو داره، نوه دختری حکم ولد رو داره، نه در غیر اون باب. لذا الان همشون فهمت اجود و هما عدم اللحوق، مجموعه ادله اقتضا میکنه اگر شک هم بکنیم ملحق نکنیم، شک هم کافیه برای عدم اللحوق تا برسیم که ادله هم افتاریم تعرض داره. فمد لا فرق بین الولد لسر ولا فی زوجه بین الدائم و المتمتع بها. خب داشتیم که فی موت ولدهی او زوجتهی در شق و رجل صوبه، فرق بین دائمه و متمتع بها نیست، حتی زوجه متلقه به طلاق رجعی خب حکم زوجه رو داره، المطلقت و رجعیتن زوجتون و المطلقت و رجعیان یا رجعیتن زوجتون، اینم در شق و صوب کفاره میاد. ولا یلحق به زوجه الامه، خب امه که زوجه نیست، ولو اون امه ام ولدتن باشه ازش بچه داشته باشی اون زوجه نیست. و این کانت سریتن یعنی مدخول به ها، مراد از سریه اینجا مدخول به ها، ولو مجامعت کرده باشه با. یا ام و ولد باشد ازش بچه داشته باشه. و یعتبر فل خدش، فرمود او خدش وجه ها، یعتبر فل خدش الادماء کما سرحت به روایت، همین روایت ابن سدی تصریح داره اونجوری تصریح کرده به این ادماء اخراج و دم روایت. ولی اطلق الاکثر، بیشتر فقهای کلمه مع الادماء رو نیاوردن، اونجوری شهید هم نیاورده بود. و صرح جماعتی از جمله علامه، نه فقط اطلاق تصریح کردن به عدم اشتراک، خب این که دیگه درست نیست. بالاخره روایت اگر خدش الوجه رو سبب کفاره یمین قرار داده، به شرط ادماع قرار داده و علامه تصریح میکند به عدم اشتراک. البته اینو رو باید دقت کنید، علامه چجور تصریح میکنه به عدم اشتراک، با اینکه تو روایت تصریح داره به اشتراک. عرض کردیم روایت ابن صدیق روایت تفکیک شده ای، تفکیک در حجیت، یعنی بعضی از نقاط روایت مورد اعراض کله، هیچ کس بهش عمل نکرده، بعضی نقاط مورد عمل کل، بعضی نقاط چه اختلافی هست، بعضی عمل کردن بعضی نه. خب این روایتی که خدش الوجه رو، اون قسمتی که خدش الوجه رو سبب کفاره قرار میده، اصل خدش الوجه سبب کفاره یمین بشه رو قبول کردن فقها، ها شرطش رو قبول نکردن، لذا علامه صرح به عدم اشتراط. یعنی تصریح علامه به عدم الاشتراط علت داره، علتش همون اطلق الاکثر، روایت درو قسمتش مورد اعراضه. ببینید این خودش یکی از وهنات روایته، روایتی که یک سری بخش هاش مورد اعراض کله، بخش هایش مورد اعراض مشهور، اونم چه رقم بخش هایی، مشروط رو پذیرفتن شرط رو نه. خدش الوجه موجب کفاره یمینه، در روایت تصریح داره به شرط ادماع. فقها به همین روایت شرط الادماع شون نفرمودن، خدش موجب کفاره یمین هستش رو فرمودن. اگر قراره به روایت مبعضه به اصطلاح عمل کنیم، حق همونیست که علامه میگه، صرح به عدم اشتراط اطلق الاکثر، علت تصریح علامه به عدم اشتراط همون اطلق الاکثره، یعنی روایت در اون قسمت مورد اعراضه، صرح به عدم اشتراط. بل معتبر من الخدش مسمى الخدش ان شاء الله بعد. این تو قولی هم که نسبت به وقت قبلی بود جلسه بعد بگیم بینیم
بعد خبر وارد
نه، بخش هایش مورد عمله دیگه، بخش هایش مورد عمله چه بود کنار بریم. آقای صادقی، آقای رضا صادقی، آقای مشتبه صادقی هستم، اینا الان هر دو هستم.
Oh, yeah.